بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از ضرورت‌های جهاد تبیین ویژگی است که در ما انسان‌ها وجود داره، چه فردی چه اجتماعی، یعنی این ویژگی مربوط به جوامع بشری هم میشه، و اون ویژگی صفت نسیان و فراموشی است. انسان موجودی فراموشکاره. امام صادق علیه السلام البته می‌فرماید که فراموشکاری برای انسان یک نعمت بزرگه. اگر فراموشکاری نبود، کینه ها باقی میموند، غم ها باقی میموند و احساس شکست انسان رو به مرور فرسوده میکرد. ضمن این که این نعمت در جای خودش اگر استفاده بشه خوبه، اما بارها و بارها در قرآن و روایات مذمت شده. خداوند متعال یکی از دلایل عذاب اقوام مختلف رو در قرآن کریم فراموشی ذکر میکنه، و به ویژه فراموش کردن نعمات الهی. این یکی از ویژگی‌های خیلی رایجه. امروز هم تو جهان با این ویژگی نسیان اداره میکنن افکار عمومی رو. حکومت‌ها سر این ویژگی نسیان و فراموشی حساب باز میکنن، سودش هم میبرن. به جای چند تا کودتای نظامی علیه مردم، علیه منافع مردم، به جای چند تا کشتار و چند تا جنگ، همین ویژگی فراموشی کار میکنه. برخی از جریانهای سیاسی بهشون گفته بودن آقا شما تو انتخابات بعدی اینجوری افتضاح کردید، چجوری میخواد شرکت کنید؟ رسماً خب ابایی هم نداره دیگران بشنون. میگه که مردم فراموشکارن، گذشته رو فراموش میکنن، میشه برای آینده وعده های قشنگی بهشون داد رأی میدن. این خیلی راحت ازش صحبت میکنن. به همین دلیل اصلا اجازه عبرت گرفتن از تاریخ و تجربیاتی که انسان ها به دست آوردن رو نمیدن. اتفاقا یکی از حرفهایی که ائمه هدا علیهم السلام میزنن همینه که چرا شما تاریخ خودتون، تجربه خودتون رو فراموش میکنید. در این زمینه کلماتی از امام کاظم علیه السلام هست، برای شما تقدیم خواهم کرد. ولی قبل از اون اجازه بدید یه نکته ای رو بگم. اگر به اندازه کافی من الان تونسته باشم مسئله فراموشی رو عمده کرده باشم خدمت شما، یعنی چه فجایعی برای جوامع بشری و چه فجایعی برای یک انسان پیش میاره، اگر این رو اهمیتش رو دوستان خودشون براشون واضح شده باشه، من دیگه میتونم الان یه مثال بزنم. حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، چرا باید گنبدش طلا باشه؟ حرم امام رضا علیه السلام چرا اونقدر باید بزرگ باشه؟ چرا اینقدر باید صحن و سرای وسیع داشته باشه؟ حرم‌های ائمه معصومین علیهم السلام چرا زیارتشون این همه پر ثوابه؟ چرا ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین گاهی چند ده برابر ثواب زیارت مدینه منوره و حج و عمره هست؟ چرا؟ اینها ایستگاه هایی هستن که جلوی نسیان رو میگیرن، جلوی فراموش کردن رو میگیرن. شما باید توجه داشته باشید به بلیه فراموشی و نسیان. اگر به این توجه داشته باشیم میفهمیم که اگر یک همچین مرقد نورانی تمام آجرهاش لازم بود طلا بشه برای این که جلوی نسیان رو بگیره، باید خرج میشد. حالا من به طلا بودن گنبد حرم حضرت معصومه کاری ندارم، چون معرفت آنچنانی نسبت به اینجور ضرورت ها ندارم. تولیت سابق حرم حضرت معصومه به خود بنده می فرمودن که چندین بار آقای بهجت به ایشون تذکر داده بودن یه گوشه ای از گنبد حرم حضرت معصومه تلاش ریخته، حالت سیاهی پیدا کرده، این رو باید اصلاحش کنید. گفتیم آقا ما دست بزنیم باید کل این طلا رو عوض کنیم. خب این همه هزینه داره، خب این طلای موجود رو میشه دوباره استفاده کرد، ولی برای مرمتش ایشون تأکید، پشت تأکید، تا اینکه ایشون میفرماید به اصرار شخص حضرت آیت الله العظمى بهجت ما برداشتیم این طلا رو، همت کردیم و مؤمنین هم بانی شدن، این هدایا آمد و طلا مرمت شد. هنگام افتتاح گنبد طلای جدید حضرت معصومه سلام الله علیها، ببینید حضرت آیت الله العظمى بهجت یا عارف یا فقیه چه بیانیه ای صادر کردن، چه اهتمامی، چرا باید این همه اهمیت داشته باشه؟ اینها وجود مطهرشون در اون زمانی که هست به جای خودش محفوظ، ولی بعد از اینکه از دنیا میرن به شهادت میرسن، مرقد مطهرشون فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، ببینید اینها خانه هاشون محل یاد است، یاد خدا، محل مقابله با نسیان است. بعد در قرآن کریم چقدر می‌فرماید ذکرهم به ایام الله. یک نمونه از آیات قرآن رو بخونم، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، قومت رو از ظلمت به سوی نور ببر. این کار خود خداست که خدا به خودش نسبت میده، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این رسالت پیامبران است که این کار خدا رو بیان تو مردم انجام بدن. بعد میفرماید و ذکرهم به ایام الله، و به اینها یادآوری کن ایام الله رو، چون آدم ها یادشون میره. ذکرهم فرق میکنه با یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم با تذکر متفاوته. و ببینید چقدر در قرآن کریم تکرار شده بحث یادآوری ایام الهی. علامه طباطبایی میفرماید یا یادآوری ایام الهی یا یادآوری نعمات الهی است که به یک بار فراوان به یک قومی داده شده. در یکی از آیات قرآن میفرماید ما عذاب بغتتن، یه دفعی بر سر چه قومی میفرستیم؟ اون قومی که ما قبلا بهشون نعمت دادیم یادشون رفته، وقت یه جوری بلا سرشون میفرستیم ناگهانی که دچار یأس مطلق بشن، خودشون هم بفهمن دیگه پیش خدا پذیرشی ندارن. ذکرهم به ایام الله یا اون نعمات یا بلاهای بزرگی که بر سر اقوام آمده یا اتفاقهای معنوی که رخ داده. ببینید چقدر ثواب برای اطعام قدیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام ذکر کرده. خود حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرماید در یک روز جمعه‌ای که مصادف با قدیر خم بود، امیرالمؤمنین خطبه می‌خواند و بعد آداب و آیین روز قدیر رو ذکر می‌کردن. خب ما سال‌هاست داریم همین بحث رو با هم دیگه انجام می‌دیم و الحمدلله یک تحولی، تحرکی در کشور پدید آمده. حضرت کار رو به جایی میرسونن، میفرمان هر کسی یه طعام عید قدیر به یک مؤمنی بده، انگار 100,000 پیامبر رو اطعام کرده. 100,000 پیامبر یعنی 1,000,000. حالا در برخی نقل ها بیشتر از این هم ذکر شده. اصلا ما 1,000,000 پیامبر نداریم، ولی بالاخره آمار رو اینقدر. بعد خود حضرت میفرماید حالا ببینید اگر یک نفر به چند نفر طعام بده چقدر خواهد شد، یعنی دونه ای هر کدوم رو جداگانه اینجوری حساب بکنیم. خب اگه این رسم بشه، که تا حد زیادی الحمدلله رسم شده، به این ملت باید واقعا تبریک گفت. مردم قدیر رو فراموش نمی کنن. همین الان بنده سربسته عرض بکنم 90% مشکلات مملکت ما مال نسیان نصف نیمه است که ما درباره قدیر داریم. نبینید 4 تا هیئت یه مراسم جشنی میگیرن. اولا خیلی از جشنها رو وقتی میری داخلش، من نوکر همه اون کسانی هستم که جشن میگیرن، شلوغش میکنن، آفرین، خاک قدمهای کسانی که هر مراسمی برای قدیر میگیرن توتیای چشم خودم میکنم، ولی میتونم ازشون، از این سروران خودم انتقاد هم بکنم. میبینی قدیر مدح علی ابن ابی طالب فقط میخونه، آقا میلاد امیرالمومنین که نیست، آخه این چیزی که تو خوندی چه فرقی داره با میلاد؟ میلادم باید همینو میخوندی، باید امروز از ولایت بخونی، از اتفاقی که در قدیر خم افتاد بخونی. ببینی قدیر اون آقا از فضائل امیرالمؤمنین میخونه. آقا فضائل امیرالمؤمنین کسی منکر نبود، ولایتش رو نپذیرفتن. ببخشید این قدیر شهادت امیرالمؤمنین که نیست. میبینی جلسه قدیر گرفتن، دارن بالاخره حرفای خوبی میزنن، حرفای خوبی. مگه بد آدم از فضائل امیرالمؤمنین مدح امیرالمؤمنین بگه؟ مباحث اعتقادی میگه که این مباحث اعتقادی علت قربت امیرالمؤمنین در قدیر رو روشن نمیکنه. بابا اون همه شام فرمود بدید مردم جمع شن یک اتفاق تبیینی خوبی بیفته. یا مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثلا میفرماید در قدیر به بچه‌ها هدیه بدید، لباس نو براشون بخرید. من امسال شنیدم جمکران، از تولیت محترم جمکران ها جایی رحیمیان تشکر میکنم، واقعا هدیه دادن به کودکان. خب این خیلی رسم با عظمتیه. در برخی محافل دیگه هم تو تهران جاهای دیگه این اتفاق افتاد که بچه اومده مسجد جشن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یه 50,000 تومانی بهش دادن، این هدیه مال شما. چرا هدیه به من میدین؟ دیشب ما توی جلسه‌ای بودیم، بچه میگفت برای چی هدیه میدید روز قدیر؟ میگفت واه این هدیه امیرالمؤمنینه، امروز قدیره، هدیه امیرالمؤمنین سفارش کرده هدیه بدید به بچه‌ها. بچه تعجب کرده بود، یه بعد نوجوانی بود خوشش هم میومد این هدیه رو دریافت کرده بود، ولی علتش رو میخواست بدونه که چرا مثلا هدیه میدید. نه یه عیدی تبرکی از این 1,000 تومانی ها که آقایون سادات میدن، خوب هم هست اونم برای خودش، ولی اینو بهش میگن تبرکی. هدیه درست حسابی برای یه اسباب بازی بخره باش، یا لباس نو براش بخرید. چرا امیرالمؤمنین اینها رو میفرماد؟ میخواد فراموش نشه. خدا میدونه حضرت معصوم سلام الله علیها، خواهر امام رضا علیه السلام، دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام، وجودشون در مرکز جهان تشیع چه نقشی در طول تاریخ ایفا کرده. مرقدشون اینجا، خب ایشون مدینه اگر بودن، مزارشون در کنار همه مزارات اولیاء خدا و سادات که بالاخره بیشم و چراغ هست، خب قرار می گرفت. این محفل نورانی تاریخی رو اینجا نمیگذاشتن. ما نمیتونیم آثار وجود مقدس دختر حضرت موسی بن جعفر رو اینجا احسا کنیم. بله معما چو حل گشت آسان شود. یه جوری این حرم خودش رو به ما نشون میده انگار همیشه بوده و طبیعی هم هست که باید باشه و اصلا انگار کسی هم هیچ کاری نمیکرد، این حرم اینجا بود و اصلا انگار این حرم اینجا بوده، بعدن حضرت معصومه سلام الله علیها بدن مطهرشون رو اینجا به خاک سپردن. یه جوره اینجوری داره جلوه میکنه ما معما چو حل گشت آسان شوده. نه، خون جگرها خوردن تا این میراث به دست ما رسیده. در همین قوم کشتارها از شیعیان شده و شیعیان این حیثیت شیعی رو اینجا حفظ کردن. تو بیابی و تو کویر و گرما شیعیان این محل رو حفظ کردن، تو زمانی که تواقیت از بس اینجا آب و هواش بد بوده کسی طمع نداشته بیاد اینجا، شیعیان اینجا این غربت اومدن پناه گرفتن که کسی کارشون نداشته باشه. حالا یه آب و برقی هست و بیابانهای برهوت و کویری هم یه رونقی دارن با کولر و انواع و اقسام ساختمانها. اینا به خاطر ذکرهم به ایام الله. امام موسی بن جعفر علیه السلام چه حکمتی داشت؟ بدن مطهرشون در بغداد، آخه بغداد شما باید بدونید کجاست. بغداد اوجش زمان هارون ملعونه، هنوز قبر مادر هارون تو بغداد هست. اونها مگه میخواستن اثری از اهل بیت باقی بمونه؟ ولی اهل بیت با جان دادن خودشون، با جان خودشون، امام موسی بن جعفر علیه السلام با جسم نحیف خودش، با زندانهایی که اونجا تحمل کرد، کاظمین رو یا موقعیت مرقد خودشون رو، بعد امام جواد علیه السلام به ایشون ملحق شدن، یه ایستگاه قرار دادن برای فراموش نشدن آنچه نباید فراموش بشود. معلومه این دلهایی که هوایی میشه پیاده راه میفتن بیست میلیونی به سمت کربلای ابا عبدالله الحسین، یا برای شهادت هر یک از ائمه هدا در عراق این رسم هست، ایران هم داره این رسم جا میفته. چرا باید اینها این همه ثواب داشته باشه؟ هر یک قدم به سوی کربلای ابا عبدالله الحسین یک حج و یک عمره. بابا اینا آمار و ارقام و عدد الکی نیست، حقیقت پشت سرشه. چرا؟ فقط برای اینکه با نسیان فراموش، با نسیان و فراموشی انسان بتونه مقابله کنه. بنده از من مسنتر خیلی ها هستن، 10-20 سال از من بزرگتر کسانی هستن، زمان طاغوت رو درک کردن. بنده می دیدم، من دو جز دانش آموزای کتک خورده زمان طاغوتم، واقعا تو تهرانم، بچه تهران بودیم، امکان زندگی کردن برای خیلی از مردم عادی نبود، امکان امنیت داشتن وجود نداشت، بستگی داشت به تورت نخوره یه فتنه ای دامنگیرت بشه، نسل و دودمان تو نابود میکردن. الان خیلی راحت میبینی بعضی ها تو صفحات مجازیشون یادش به خیر و نمیدونم چه چرندیاتی میگن، چی بگه آدم؟ اون غضب الهی رو آدم حق میده که میفرماید من نعمت دادم فراموش کردی، حالا یک بلایی بغتتن بر سر تو بفرستم که حد نداشته باشه. خدا خیلی عصبانی میشه از فراموش کردن نعمت. زمان دفاع مقدس رو ما یادمون رفته؟ کدوممون تو شهرها امنیت داشتیم با موشکایی که همه دنیا به صدام میدادن؟ بعدی که موشک ها میومد آدم میتونست تشخیص بده موشک فرانسویه، موشک روسیه، موشک اون زمان میگفتن شوروی، مال کدوم کشور بهش دادن؟ همه دنیا علیه ما بودن، هیچی، سر سفره آماده نشستیم و خون 250,000 شهید. مثلا سفره ما رنگیه، همین سفره که نون خالی فقط توش داریم بخوریم، بگو نون نداریم توش بخوریم، سر سفره آماده نشستیم و لنگمون رو می‌ذاریم رو لنگمون، یه دفعه زمین و آسمون رو به توپ می‌بندیم. این که نمیشه که. فراموشی یه خصلته تو انسان‌ها و دشمنان هم رو همین خصلت حساب میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، میگن چند سال شد؟ حضرت امام میفرمودن هر 10 سال یک بار یه فتنه ای برای شما دارن. حضرت امام آقای منتظری رو که عزل کردن، بعد میخواستن خیلی محکمتر باشون برخورد کنن، یه عده از علمای قوم رفتن گفتن آقا دیگه حالا باش سخت برخورد نکنید، ولش کنید ایشونو. فرمود باشه من حرفی ندارم، ولی 10 سال دیگه براتون مشکل درست میکنه. سر 10 سال یا آشوبی تو کشوریشون به پا کرد، حتی به رئیس جمهورم اون زمان گفتش که تو هم باید وایسی. تظاهرات ها، شورش ها خیلی جالب بود. چرا امام گفت سر 10 سال؟ و بعد از همون 10 سال تا الان هر 10 سال ما یه مشکل داشتیم. خیلی جالبه ها. حدوداً 67 با ایشون برخورد کرد، 77 مشکل داشتیم، 87 مشکل داشتیم، 88 مشکل داشتیم، 98 مشکل داشتیم. چرا؟ اینا حساب میکنن، میگن هر 10 سال دیگه حافظه ملت خالی میشه، میتونیم یک کسی که جنایتکار بوده به عنوان یه شاهکار خلقت معرفی کنیم. ای بابا. آره خب مردم دیگه زیاد اهمیت نمیدن، عقب نشینی میکنن. مقام معظم رهبری یکی از معجزات راهبردی ایشون، مثلا معجزه عادی نیست این مسئله. این درک و هوشمندی و نگاه راهبردی که داشتن، وقتی یه چیزی رو هیچ کس نمیفهمه تو کشور، ایشون میفهمه، پاشم وای میسته و شما ده ها سال بعد میفهمی آقا چه فایده این داشته. یکی از معجزات راهبردی ایشون این بوده که فرماندهان سپاه رفتن خدمتشون، خودشون به من میگفتن، یکی از فرمانده سپاه در اون زمان به بنده میفرمودن، میگفتن که ما رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، گفتیم خب ما یه امکاناتی از زمان دفاع مقدس دستمون مونده، این امکانات رو یه مقدارش رو صرف کنیم برای رونق امامزاده ها، حرم هاشون رو بسازیم، حیاتاشون رو بزرگ کنیم، نمیدونم، بالاخره تجهیزات جنگ همش اسلحه نبوده دیگه، از انواع تأسیسات و تجهیزات عمرانی هم بوده. مقام معظم رهبری ولی که خودشون فرزند یکی از امامزاده هایی هستن که تو ایران مدفون هست، که در همین نزدیکی های تقریبا قم به حساب میاد، تفرش یا موقعیتی نزدیک به اونجا، خودشون فرزند یکی از همین امامزاده ها هستن. خیلی از سادات هستن فرزند امامزادگانی هستن که در گوشه و کنار کشورمون حضور دارن. بخوام نام ببرم، شما بسیاری از این سادات رو جزو مسئولین مملکت اصلا میشناسید. ایشون فرمودن شما به امامزادگان خودتون برسید. گفتن امامزاده های ما کیا هستن؟ فرمودن شهدای دفاع مقدس، فرمانده های دفاع مقدس. من کم آدم هایی بودن، برید بزرگداشت برای اینها بگیرید. آقا از اون زمان هزینه کردن برای نوشتن خاطرات کتاب های شهدا شروع شد، کنگره های شهدا شروع شد، کنگره های شهدای شهرها شروع شد، برای خیلی هاشون مقام معظم رهبری به طور مشخص پیام فرستادن، کتابها اومد بیرون، کتابها رو تقریض زدن. دوستان من، اینی که شما میبینید امروز یاد و نام شهدا همه جا برقراره، زمان دفاع مقدس هم اینجور نبود. دارم به شما عرض میکنم تا چند سال بعد از دفاع مقدس هم اینجور نبود. بنده به عنوان طلبه‌ای که شرکت میکردم تو جلسات شهدا، با اینکه شهدا خاطراتشون تازه بود، مردم میشناختن اونا رو، ابدا مجالس شهدا رونق امروز رو نداره. کی رفت پاش وایساد؟ شهدا نباید فراموش بشن. اخیراً بنده عراق بودم، بعضی از نیروهای فرهنگی اونجا میگفتن ما الان میفهمیم که چرا تو ایران شما شهدا رو اینقدر بزرگداشتشون رو در نظر میگیرید. اصلا این فرهنگ زیاد تو عراق نیست شهدا رو تقدیر کنن، مثل کشور ما نیست. بعد اونجا میگفتن آقا چند سال بیشتر نگذشته از شهادت شهدای نازنین و فوق‌العاده‌ای که در مقابل داعش مردم رو نجات دادن، بعد الان تو خیابونا بعضیا تظاهرات میکنن جای شهید و قاتل رو الان عوض میکنن. این تابلو شهدا، نام شهدا، خاطرات شهدا، اینا برای جلوگیری از نسیانه. نسیان یک بلیه بزرگه که باید جلوشو گرفت. خون دادن اهل بیت، بسیاری از روزه های ابا عبدالله الحسین برای جلوگیری از نسیانه. کاری کرد در کربلا امام حسین که دشمنان خودشون اعتراف کردن. اصلا بسیاری از مقاتل ما نقل شیعیان که نیست، نقل ائمه هدا نیست، نقل خود کسانی است که این جنایت ها رو انجام دادن. امام حسین با بچه هاش، خدایا چقدر باید صبر کنه، بلا تحمل کنه، تحمل کنه، تحمل کنه که دیگه فراموش نشه. زینبم این راه طولانی 2000 کیلومتری رو با بچه ها برید، 10 تا شهر فراموش میشه، شهر 11 فراموش نخواهد شد، 100 تا موقعیت شما پیدا میکنید، 10 تاش باقی میمونه. یک گزارشی بنده کنار مسجد سهله از یک مؤسسه جمعی از علما تشکیل داده بودن، 5-6 سال پیش خودم تو جمعشون بودم و یه بحثی شد که چرا مسیر کاروان حضرت زینب سلام الله علیها رو شناسایی نمی کنیم.
ثبت تاریخی کنیم، کاروان را بندازیم، یه بار این مسیر رو بریم. بعد با نقشه ها اینا آورده بودن و بالاخره خیلی کار قشنگی بود که دقیقاً حضرت از کجاها رفتن، از کدوم روستاها، از کدوم موقعیت ها رد شدن. اون واقعی که مثلا مسیحی اومده سر ابا عبدالله الحسین رو در دامن قرار داده و بالاخره این ماجراها همه داستانهاشو آثارشو رفتن کشف کردن برای اولین بار بعد از 1400 سال. آقا دو تا احتمال هست، مثلا از موصل به بعد یا قبل از موصل از این شهر رفتن یا از این شهر، به این دلایل از این شهر به احتمال زیاد رفته باشن. اینجا هم یه سقطی یکی از همسران ابا عبدالله الحسین داشته، یه قبری هم هست فلان جا، یکی از خانومهای ابا عبدالله الحسین چند تا شهر اونورتر مدفونه. من بعضیاشو توی سوریه رفتم. خب ببینید از این همه خرابه هایی که اهل بیت رفتن، یه دونه خرابه شام ما روزشو میخونیم. بعضیا همین روزه خرابه شام هم ممکنه تحمل نتونن بکنن. چه خبر اینقدر روزه میخونید؟ من به شما راحت بگم 90% مصائب ابا عبدالله الحسین و اهل بیت در کربلا در هیچ کتابی ذکر نشده که روزه خونا بخونن روزه شو. مگه میشه یه خانواده ای رو 2000 کیلومتر ببری تو شهرهایی که نیمیشون قطعا دشمن اهل بیت بودن چون تو شام بوده، بعد اینا هیچ حادثه تلخی براشون اتفاق نیفته، هیچ سنگی به سر و صورت بچه ها نخوره، هیچ توهینی نشده باشه؟ اصلا میشه هم چیزی؟ کدومش به گوش ما رسیده؟ اهل بیت انقدر وایستادن پای کار تا یه چیزیش تو تاریخ بمونه. چرا بعضی از مراجع در عالم رؤیا دیدن، نمیدونم به صورتهای مختلف دیدن، مثلا روزخونا تونتون دارن میرن بهش، مثلا اهل فقه و فقاهت به نوبت با تعنی بیدار شده گفته من از امروز توی درس هام یه دونه روزه میخونم آخر سر. آقا شما فقیهید، شأنتون؟ گفته من آرزوم اینه که منو جزو روزخونا، من چیزی که تو عالم محشر در عالم رویایی که به اون فقیه نشون داده بودن. و معلومه خب فقه هم سر سفره ابا عبدالله الحسینه. حضرت امام فرمود 1400 سال است اسلام با این منبرها و روزه ها حفظ شده، بعد منبری ها برای اینکه دور بر ندارن فرمود منبرها رو هم روزه های امام حسین حفظ کرده. منبر که کار میکنه که، ما یه امام حسین داریم مردم رو جمع میکنه. حالا میشه در این فرصت دو کلمه حرف زد، نه اینکه حالا اصل این حرفا بتونه. جان دادن اهل بیت برای ذکر، بعد یه بستر ایجاد میشه در کنارش برای فکر. حالا داستان خرجی که اهل بیت کردن از وجود خودشون، امام موسی بن جعفر علیه السلام فداش بشم که اشاره ها و فرمان ها به بچه هاش که برید به سمت ایران. حالا اینا اومدن، خیلی ها میگن آقا فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام مگه چند نفرن؟ خب بنده خدا هر یه پسری از ایشون آمده باشه اینجا ازدواج نکرده، او پسر نداره، پسرش پسر نداره، لازم نیست همه بلافصل فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام باشن، خیلی طبیعیه. بعد بعضی هم هستن انقدر بد اونق و منفی هن، انگار یه مرض حسادت نسبت به بچه های پیغمبر توشون اذیتشون میکنه. مثلا اکثر این امامزاده ها اعتبار ندارن. بنده بر اساس تحلیل خودم، با احترام به هوش ایرانی ها، با احترام به سابقه درخشان ایرانی ها در مناطق مختلف، به شما عرض میکنم تحلیل بنده اینه اکثر قریب به اتفاق این امامزاده ها نه تنها معتبرن بلکه همه از علماء بزرگ بودن، عارف بودن، معنوی بودن. مردم علکی قبر کسی رو نگه نمیدارن. همین قوم برادرهای حضرت معصومه سلام الله علیها هستن. چرا انقدر مثل حضرت معصومه شلوغش نکردن؟ خب معلومه ایشون رو امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود فداها ابوها، در مورد برادراش که نفرمود. وقتی امام موسی بن جعفر علیه السلام نبودن، در زندان بودن و در حصار بودن در موقعیت های مثل بغداد، ایشون جواب مسائل مردم رو میدادن. نابغه علوم اهل بیت و فقه بودن، نه برادرای ایشون. مردم میفهمن کجا باید متوسل بشن، چه جوری اکرام کنن. خب برادر ایشون و بقیه خواهران ایشون هم همراهشون بودن، چرا محل عبادت اون مجموعه رو نگه داشتن؟ مردم قم محل عبادت حضرت معصومه رو نگه داشتن. اینا خرافاته، مردم میفهمن دارن چی کار میکنن. بعد الان ممکنه بعد 1400 سال امامزاده داشتن و امامزاده نسب کردن و اینها مثلا یک بر و روی ظاهری داشته باشه. قدیما جز این که مردم خرج اونجا بکنن برجی نداشتن، برداشتی نداشتن که. بعد اگه مردم میخواستن هر کی سید باشه براش امامزاده درست بکنن، الان باید صدها هزار امامزاده ما میداشتیم. الان شما چقدر سید دارید؟ تو قبرستان‌های معمولی دفن میشن، در طول تاریخ اینجوری بودن، محترمن، ولی امامزاده که براشون درسته میکنن. پس معلوم میشه که این که در این روستا اون روستا یه امامزاده هست، خب این پسر داشته نداشته؟ پدر داشته احیانا نداشته؟ خب چرا این یه دونه سید و از بین پدرها و پسرها مردم انتخاب کردن امامزاده براش نگرشن؟ یه حسنی حتما داشته ایشون، یه نوری، علمی، معرفتی. بنده که حسن زن دارم. اونا هم که میگن امامزاده اکثرا دروغه، دلیل قطعی ندارن. دلیل قطعی کسی داشته باشه؟ آقا ما اینجا دلیل داریم در فلان تاریخ 500 سال پیش 700 سال پیش دروغی اینجا یه امامزاده، کسی دلیل بیاره ما قبول میکنیم. اگه دلیل نداره توهین به مردمه، توهین به پیشینیانه، توهین به شیعیان در زمان آل بویه است، توهین به شیعیان در زمانهای فاطمیون طبرستانه، توهین به اینهاست. نمیشه قبول کرد. شما برو تو همون محلی که میگی امامزاده قلابیه، با مردم، با پیرمرداشون صحبت کن. سواد ممکنه نداشته باشه، چه معرفتی داره؟ اینا که دفعی از زیر بوته در نیومدن، بالاخره اجدادشون این فرهنگو بهشون دادن. لذا من به شما بگم هر جا امامزاده ای دیدید احترام بگذارید، با حسن زن برخورد بکنید. و این طرح امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده در ادامه ذکرهم به ایام الله. اینا شاخصه هایی هن که موجب میشن مردم فراموش نشه. و همین که شما میرید حرم، زیارتنامه ها رو محتواش رو شما بخونید، خیلی ساده است. از حضرت آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه پرسیدن شما کدوم زیارتنامه رو میخونید؟ گفت من زیارتنامه نمیخونم. راست میگه. من بعد از اینکه شنیدم از ایشون گفتم حالا یه بار دیگه تأمل کنیم. غیر از برخی زیارتنامه ها که سرشار از معرفت، مثل زیارت امین الله، درس اصلا درس ها، بلکه زیارت جامعه، مخصوصا زیارت های امیرالمومنین علی علیه السلام، مخصوصا زیارت امام هادی علیه السلام در روز قدیر برای امیرالمومنین، که آقا اصلا قوغاست، قوغا. یعنی امام هادی علیه السلام دو تا اثر جاودانی برجسته برای شیعه به جا گذاشته، یکی زیارت جامعه، یکی زیارت امیرالمومنین در روز قدیر. اصلا این زیارت رو کسی نخونه نفهمیده امیرالمومنین رو. ما سالهاست برخی نکات همین زیارتنامه رو میریم برای مردم میگیم، مردم آه چه مطلب جدیدی. جدید نداریم ما، حرف جدید که نداریم که، حرف امام هادی علیه السلام. همه جا در کشور باید روز عید قدیر بلا شک و بلا استثناء زیارت امام هادی علیه السلام خونده بشه. روز عاشورا زیارت عاشورا باید خون دیگه، در طول سال نخوندی روز عاشورا باید بخونی. مرحوم قاضی میگن تو خواب ایشونو دیدن، گفت چرا من هر روز زیارت عاشورا روزی دو بار نخوندم؟ حالا باشه ما نمیخونیم، سالی یه بار بخونیم روز عاشورا. حالا روز عید قدیر باید چیکار کنیم؟ خب معلومه زیارت امام هادی علیه السلام در قدیر، در روز عید قدیر. قوغاست اصلا، یه کتاب معرفتی مفصله. خب غیر از این جور زیارت‌های خاص، عموم زیارت‌ها چی داره مگه؟ سلام، سلام به پدر مادر شما، سلام به دوستان شما، همین، همین، چیزی نیست. لذا آقای خوشبخت میگم من زیارتنامه نمیخوام، خودم فارسی صحبت میکنم، درد دل میکنم. آقا این که بیای زیارت ثواب داره، خب الان باید چیکار کنم؟ یه سلام بده برو. ظرفن سره. خب این چه خاصیتی داره؟ بنده خدا، این چراغ رو شمع شمایید. مؤمنین عزیز، زائران ما موسی جعفر علیه السلام، شماها این چراغایی که رو سقف هست، اینا چراغای مصنوعیه. چراغ اصلی شمایید. چراغ اصلی اون مادری که بچه‌ش رو بغل گرفته اومده حرم. چراغ اصلی اون باباییه که اومده حرم دست بچه‌ش رو گرفته آورده کنار زری. کنار چراغ اصلی اون کوچولویی که میاد یه کمی فضای باز می‌بینه، یه کمی بدو بدو میاد. اینا چراغن. اون کوچولوها که اصلا نورافکنن. چراغا شمایید. که نسیان و جلوشو میگیرید. خب من خیلی طولانی شد. چند تا روایت از امام موسی بن جعفر علیه السلام فقط من باب تبرک و تیمم بخونم. اصل بحث رو عرض کردم، یکی از ضرورت‌های جهاد تبیین جلوگیری نسیانه. بعد دیگه حالا بحث‌های فنی در مورد نسیان بماند دیگه. آدم انگار انقدر فراموش می‌کنه گاهی، فکر می‌کنه نبوده. گاهی انقدر انسان فراموش می‌کنه، فکر می‌کنه یک حادثه برعکس این حادثه بوده. گاهی آدم انقدر فراموش میکنه اصلا یک اتفاقای عجیب غریبی رو نسیان رقم میزنه، مخالفش رو میپذیره از دیگران در که خودش تو اون صحنه بوده. امام کاظم علیه السلام میفرماید که حالا یه ارتباطی به جهاد تبیین از باب ضرورت عدم نسیان داره. میفرماید من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله. کسی سه چیز رو بر سه چیز دیگه مسلط بکنه، کمک کرده به هوای نفس خودش که عقل خودش رو منهدم کنه. آخه هوا و عقل معمولاً مقابل هم دیگه هستن. میفهمم تو خودت کمک کردی هوای نفست عقلت رو منهدم بکنه. من اظلم نور فکرهی به طول عمله. کسی که وقتی میشینه فکر میکنه به آرزوهاش فکر میکنه، نه به چیزهای درست، آرزوهای دنیایی. وقتی به آرزوهای دنیایی زیاد فکر کنی چیکار کردی؟ نور فکرتو از بین بردی. دیگه فکرت نورانی نیست. و محا قرائف و حکمتهی به فضول کلامه. و کسی که محو کنه سخنان حکمت آمیز، حکمتی که میتونه از قلبش بر زبانش جاری بشه رو، به فضول کلامه، به حرف اضافی. حرف اضافی نزن. حرف اضافی حکمت رو در وجودت نابود میکنه. خیلی حرف اضافی ناجور. شما فکر میکنی یه دقیقه فقط وقتت ضایع شد. نه فدات بشم، نه دورت بگردم، وجودت ضایع شد. مثل این مونش ماشین وجودتو بدی دست یه کسی ببره، این فقط بنزینش کم نشد که، فقط مستهلک هم نشد. بگی حالا مثلا یه ساعت مستهلک میشه دست. نه آقا، رفت نابود کرد ماشین تو آورد، تمام پیکر ماشین رو زد به در و دیوار، چپ کرد آورد. حرف اضافی موجب میشه آدم وجودش چپ کنه، بعدش یه وجود تصادفی داری. محو طرائف حکمت با فضول کلام خیلی چیز عجیبیه. این حرفای امامه کاظم علیه السلام. و ادفع نور عبرتهی به شهوات نفسهی. کسی که نور عبرت رو، عبرت گرفتن یعنی تو فراموش نکردی، عبرت خود این عبرت گرفتن نورانی میکنه آدمو. یادداشت بکنیم ما عبرت گرفتیم اینو. نور عبرت رو فکر میکنیم عبرت گرفتن یا تجربه کردن یه مسئله معمولی. آقا تجربیات تو فراموش نکن. حضرت میگه این تجربیات تو وقتی فراموش نمی‌کنی عبرت می‌گیری. نور داره. به شهوات نفست نور عبرتت رو از بین نبر. فکأنما اعان هواه على هدم عقله و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. می‌فرماد کسی که این کارو بکنه منهدم کرده عقل خودش رو، کمک کرده خودش به هوای نفسش که برو بیشتر زودتر نابود کن عقل خودت رو. بعد عقلو که نابود کرد چی میشه؟ دنیا و دینشو فاسد میکنه، دنیای خودش هم فاسد میکنه. یا مثلا امام کاظم علیه السلام دوباره میفرماید کفا به تجاربه به تجاربه تأدیباً و به ممر الایام عزتاً، کافی است عبور ایام آدمو موعظه کنه. نمیذارن رسانه‌های غربی اجازه نمیدن کسی موعظه بشه با عبور ایام، اجازه نمیدن، همش ما رو مشغول امور دیگه میکنن. و به تجاربه تأدیباً، تجربه ها آدم رو ادب میکنه. در جای دیگری یک حدیث دیگه هدیه کنم از امام کاظم علیه السلام، ما محبتشون رو به دل داریم، خدمت حضرت معصومه دخترشون هستیم، عیدی قدیرمون هم مونده بود، ما نیومده بودیم حرم، شاید شما دوستان اومده بودید قبلا. عیدی قدیر سنگین، خوب بعد عیدی امشب هم باید بدن دیگه، همه رو جمع کنن با هم، با این گفتگویی که کردیم از حضرات معصومین به ما عنایت بکنن. میفرماید منظر فی تصرف الدهر و احوالهی، میفرماید که نگاه کن در چرخش روزگاران و تحولاتی که در اوضاع پدید میاد. فانما هو آت من الدنیا کما والله منها فاعتبر بها، هر چی میخواد پیش بیاد در آینده مثل همون چیزایی است که تا حالا پیش اومده، عبرت بگیر. خب الان من مدداهی نمیخوام بکنم، ولی چند تا سوال میخوام بکنم، شما جواب بدید به من. پیرمردای جلسه سوالای اول رو بیشتر جواب بدن، پیرمردم نداریم کم داریم، ماشاءالله همه جوونن. آیا ما در سالهای اول پیروزی انقلاب فکر میکردیم 10 سال بمونیم جنگ رو با قدرت به اتمام برسونیم و بتونیم مقابل جهانیان که همه به ما حمله کردن سر بلند و پیروز بلند شیم؟ آیون محاسن سفیدای جلسه، ما زمانی که بمباران بود قم فکر میکردیم یه روزی اینجوری محکم وایسیم؟ بله، جواب بدید. آیا ما 30 سال پیش فکر میکردیم که 20 سال بعد میتونیم پهباد آمریکایی بزنیم، موشک نقطه زن بزنیم، مقر آمریکایی رو برای اولین بار در تاریخ آمریکا، یک مقر آمریکا رو بزنیم نتونه جواب بده؟ آیا ما 10 سال پیش همینجور، من اگه بخوام بپرسم زیاد میشه، هیچ کدوم از ما؟ سردار سلیمانی میفرمود من در خوشبینانه ترین وضعیت فکر میکردم یمن 20 سال دیگه قیام کنه. سردار شهید همدانی به بنده میگفتن که سوریه که تجزیه شده، باید یه مقدار بیشتری از زمین ها رو برای علوی های سوریه نگه داریم. من دیگه از کیا حرف بزنم برای شما؟ شهید بهشتی میفرمود ما تا 10 سال آینده پیروزی انقلاب رو احتمال نمیدادیم. همه پیروزی هایی که ما تا الان به دست آوردیم، همین موقعیتی که امروز داریم، مهمان های بین المللی که امروز همین امروز اومدن توی کشور ما، شما 10 سال پیش این ارتباط بعضی از کشورهای ابرقدرت جهان با ایران رو احتمالش رو میدادید؟ خب عبرت بگیریم از تاریخ. 10 سال بعد چه خواهد شد؟ اتفاقهایی میفته که هیچ کدوم احتمال نمیدید. حال کردی شب تولد امام موسی بن جعفر علیه السلام؟ چه احتمالایی نمیدی؟ همون اتفاقها خواهد شد از اتفاقهای مثبت. شما تو این 40 سال بعد از انقلاب هر 10 سالی ابدا احدی از مردم ما مگر استثنایی احتمالش هم نمیداد ما اینقدر رشد کنیم در بسیاری از زمینه‌ها. خب 10 سال آینده چه رشدی خواهیم داشت که احتمالش رو امروز نمیدیم؟ به خدا قسم احتمالات بسیار غیر قابل پیشبینی در مقابل ما هست. انشاءالله وقتی بهش رسیدیم، اون کسانی که این احتمالات رو نمی دادن شرمنده خواهند شد. خدا به حق امام موسی بن جعفر علیه السلام، دیگه ذکر مصیبت نکنم دیگه. ذکر مصیبت من یاداوری کسانی است که این حرفا رو نمیفهمن. نه خودشون مصیبتن آقا. یک مصیبتی داریم اونو کسانی که نعمتای تو الانو فراموش کردن. کسانی که عبرت نمیگیرن به قول امام کاظم آینده رو خوب نمیبینن. نه خودشون مصیبتن. دیگه منم ذکر مصیبت نمیکنم. خدایا به حق امام موسی بن جعفر علیه السلام ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما با عزت و سرفرازی هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.